مرحوم میرزا مطالبی داشتن که عرض کردیم. دو تا اشکال ایشون دو تا اشکال اساسی است. اشکال اول این است که کلن ما اصالت الاباحه رو در جایی داریم که اباحه یا حلیت در مقابل حرمت واقع شده باشه، دوران امر باشه بین حرمت و اباحه، بین حرمت و حلیت، یا وجوب و اباحه، حکم الزامی در مقابل اباحه باشه. در دوران امر بین المحظورین ما دوران امرمون بین وجوب و حرمت، اباحه طرفش نیست اصلا. اون وقت چجور ما در اینجا این تعبدی که بر اباحه هست در اینجا بیان جاری کنیم؟ این اشکال اشکال واردی است. دوم اشکالی که مرحوم میرزا داشتن، تفصیل گفتیم ها، من تکرار میکنم. دوم اشکالی که مرحوم میرزا رضوان الله تعالی دارند، خب ایشون میفرمایند ما در اباحه کل شیء حلال یا کل شیء فیه حلال و حرام حتی تعرف انه حرامون، حتی تعلم انه حرامون. خب این قایتی که در اینجا حتی تعلم داره، مگه ما در ما نحن فیه این قایت رو نداریم؟ این قایت هست. مدلول دلیل اباحه این است که شما بنا بگذارید بر حلیت، بنا بگذارید بر اباحه تا زمانی که علم به حکم پیدا کنید، علم به حرمت پیدا بکنید، علم به وجوب پیدا بکنید. خب در ما نحن فیه علم اجمالی ما داریم، در دوران ام بین المحظورین ما علم داریم که تکلیف اینجا هست، این تکلیف یا وجوبه یا حرمته. اون وقت شما چجور میخواید اباحه از توش در بیارید؟ علم هست در اینجا که تکلیف الزامی فل بین داریم. حالا تکلیف الزامی یا در قالب وجوبه یا در قالب حرمت، تفاوت که نمی کنه. علم هست در اینجا. البته این فرمایش مرحوم میرزا هم فی الجمله وارده و شبیه همین رو ما بحثی داریم، یعنی شبهه‌ای هست که در استصحاب عمدتاً مطرح میشه اما جاهای دیگه هم مطرح هست، در اون که ادله اباحه و حلیت هم مزیل به ذیل، در ادله استصحابی که مزیل به ذیل هست این شبهه مطرح میشه. جای شبه هم در علم اجمالی هست که آیا مثل استصحاب، مثل براءت در اطراف علم اجمالی جاری میشه یا نمیشه. لا تنقض اليقین بالشک. خب در هر طرفی از اطراف علم اجمالی ما چی داریم؟ شک داریم. پس موضوع داره. ولذا آخوندم حالا بعدن تشریح میکنه، آخوند میفرماید موضوع حکم ظاهری همیشه در اطراف علم اجمالی محفوظه. پس اما ما در ذیل ادله استصحاب داریم، ولکن انقضه به یقین آخر. خب یقین آخر، این یقین آخر فقط یقین تفصیلیه یا اعم از یقین تفصیلی و یقین اجمالی؟ پس صدر میگه جاری میشه اما ذیل میگه جاری نمیشه. شبیه اشکال مرحوم میرزا اونجا هست و انشاءالله تفصیل مطلب در اونجا، اما کلن فل جمله این اشکال هم از مرحوم میرزا وارد است انصافا، یعنی جواب نمیشه داد نسبت به جریان اصالت الاباحه در مقام. این فرمایشات مرحوم میرزا عمدت است. عمده فرمایشات مرحوم میرزا این دوتا اشکالی است که درش هست و اینا به نظر ما اشکالات واردی است در ما نحن فیه. مضافاً به این که یمکن اضافه کنیم بر فرمایش میرزا در جریان اباحه در مقام که اباحه حکم ظاهری است. حکم ظاهری رو مولا جعل میکنه به لحاظ تعذیر نسبت به واقعه، یعنی برای کسی که علم به واقع نداره درمونده از دریافت واقع عذر داشته باشه، این یله و رها نباشه، عذر داشته باشه در مقابل ترک واقع. بالاخره کسی که واقع رو نمیدانه واقع رو ترک میکنه، این مؤثر میخواد. ولذا حکم ظاهری به این عنوان جعل میشه، یعنی عذر درست بکنه. البته حکم ظاهری منجز هم هست، یعنی این خصوصیت رو داره که اگر احتمال اصابه داشت، یعنی به واقع اصابه کرد، دیگه یه حکم تا تازه مقابل واقع نمی سازه، همون حکم واقعی رو تحکیم میکنه. اگر مطابق با واقع بود همون واقع رو تحکیم میکنه، بعد واقع رو آورده. اما اگر تخلف کرد معذر هست پیش آقایون. البته در این عنوان معذر ما حرفی داشتیم، حالا اینجا جاش نیست، معذر میشه. پس تعذیر اساس جعل حکم ظاهری است. شارع وقتی میاد حکم ظاهری جعل میکنه، میخواد معذر درست بکنه. خب آیا ما در ما نحن فیه، یعنی در دوران ام بین المحذورین، نیاز داریم به چنین معذری که مولا بیاد جعل بکنه برامون؟ نیاز داریم؟ خب مولا کار بی خود که نمی کنه. کاری که مولا میکنه بر اساس حکمته، باید نیاز باشه. اگر نیاز نیست کار لغو میشه. ما در دوران ام بین المحذوره گفتیم تخییر داریم. حالا تخییر هم بگذاریم کنار، یک واقعیتی که ما داریم این است که در دوران ام بین المحذوره عقل آمده در مقام امتثال تنزل کرده است از وجوب موافقت قطعیه به وجوب موافقت احتمالیه. به وجوب موافقت احتمالیه یعنی که معناش این است که عقل میاد میگه شارع در اینجا که شما علم تفصیلی به حکمش نداری، موافقت قطعی از شما نمیخواد، بلکه موافقت احتمالی کافیه. خب موافقت احتمالی اگر گفت کافیه، عقلم میگه در اینجا العقل الحاکم فی باب الاطاعه، او میاد میگه موافقت احتمالی کافیه. اگر موافقت احتمالی کافیه، آیا همین اخذ به عهدهما و موافقت احتمالی معذر برای ما درسته میکنه؟ عذر در برابر ترک مخالفت قطعیه نیست؟ بله، من واقع رو نمیتوانم کما هو و حقه اسیان بکنم، اما واقع رو نمیتوانم. عقل میگه حالا که نمیتوانی، موافقت احتمالیه محتمل الواقع رو که دارم میارم. خب اسیان به محتمل الواقع خودش عذر نیست نسبت به ترک واقع، عذر است به دلالت عقل. عقل در اینجا حاکمه، حاکمی که میاد میگه موافقت احتمالی کافیست خود عقله. خب اینجا معذر من دارم، اخذ به احد هما معذر است برای من. وقتی معذر برای ترک واقع شد، اینجا چه نیاز هست به جعل معذر از ناحیه مولا؟ معذر میخوایم بازم؟ و ما در بحث براءت هم گفتیم این اشکال ماست که اضافه میکنیم به مجموعه دو اشکال مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه. در بحث براءت هم همین حرف رو زدیم. در بحث براءت مولا میخواد جعل معذر بکنه، درست؟ میخواد جعل ترخیص بکنه. آخه بابا در یک تخییری که یه طرفش یفید و ترخیص، مگر در یک طرف ترک نیست؟ ترک یفید و ترخیص. وقتی در یک طرف ترکه، دیگه جعل ترخیص معنا نداره، چون براءت همیشه در جایی است که گذاشتن حکم، جعل حکم کلفتی ایجاد کنه، زحمتی ایجاد کنه. خب در تخییر چه زحمتی ایجاد میشه؟ در تخییر بین فعل و ترک، شما فعل براتون زحمت داره، ترک رو اختیار کنید، ترک زحمت نداره. جعل در اینجا نسبت به ترک که زحمتی نداره، کلفتی نداره که برداشتن بخواد. پس در اونجا هم باز براءت اشکال اصلی همین نکته بود و این همین نکته رو به بیان دیگر ما در ما نحن فیه داریم. معذری که شما میخواید اباحه در مقابل معذر میخواد باشه برای حرمت واقعیه که شارع جعل معذر کرده باشه، من اینجا معذر دارم، معذر مجعول هم دارم، چون ما گفتیم تخییر تخییر عقلیست، نه تخییر لاحرجی مثل میرزای نائینی. تخییر عقلی معناش اینه که تخییر واقعی است. این تخییر خب لا محاله معذر به صورت واقع هم درست بکنه. نیاز نیست که ما در اینجا بیاییم و جعل اباحه کنیم. پس فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه که بین اقوال پنجگانه، چهار قول در مسئله داشتیم، ایشون قول خودشون رو قول پنجم قرار دادن. چون چهار قول به زمینه تخییر عقلی بود، ایشون آمدن فرمودن تخییر عقلی مع الالتزام بالاباحه شرعا، این شد قول پنجم. این فرمایش تمام نیست. ما تخییر عقلی رو از مرحوم آخوند قبول کردیم، در مقابل میرزای نائینی هم قرص و محکم ازش دفاع کردیم و تمام هم هست، از نظر ما هم تمامه. اما جریان اباحه در ما نحنفی وجه نداره، دلیل نداره، دلیلی ما براش نداریم. و روایاتی که وارد شده فرق نمی کنه، یا کل شیئن حلال حتی تعرف انه حرامون که مرحوم آخوند استناد میکنه، یا روایت دیگر که میرزا میاره کل شیئن فیه حلالون و حرام، ولذا اصالت الاباحه رو اختصاص میده به شبهات موضوعیه نه شبهات حکمیه. در هر حال این روایات هر چه باشه، اون اشکال عمده ای که درش هست این است که اینجا المعذر مجعول فلا نحتاج الى جعل معذر ثانیا، و جعل معذر ثانیا لغوه و تحصیل حاصل. این هم یک مطلب. بله ببینید عرض ما این نیست. بله احسنت. ببینید جعل معذر یعنی چی؟ جعل میکنه معذر برای اینکه اجازه بفرمایید، اجازه من واقع رو دارم ترک میکنم، درسته؟ واقع رو کما هو و حقه من دارم ترک میکنم چون علم بهش ندارم، درسته؟ وقتی واقع رو دارم ترک میکنم، آیا حق این ترک کردن واقع رو عند عدم العلم دارم یا ندارم؟ یه بحثی الان مطرح میکنیم، حالا یه بحث دیگه از دوران انبین المحصور این تذکر بدیم، بعد وارد دوران انبین المتباینه میشیم. اونجا مرحوم آخون این نکته رو میفرماید که توجه داشته باشیم. ما در مثل ما نحن فیه که مولا واقعی داره و این واقع رو من ناچار هستم ترک بکنم چون علم ندارم. وقتی علم نداشتم، حالا فرض میکنیم علم اجمالی هم علم نباشه که همون که از کلام آخوند میگه، بعد اینو بیان میکنیم. من در اینجا واقع رو ترک کردم. این ترک واقع که از من اتفاق میفته تفویت غرض مولاست، درسته؟ تفویت غرض مولاست. من دارم غرض مولا رو تفویت میکنم، غرض مولایی که حتی احتمالش منجزه، یعنی من احتمال غرض بدم باید بیارم، درست شد؟ ما اینجا درست میکنیم که علت این که ما در مقام احتمال میاییم براءت جاری میکنیم چون شارع آمده خودش معذر برای ما درست کرده، ترخیص معذره دیگه، خودش آمده معذر درست کرده، پس ما نسبت به ترک واقع معذر داریم. علم نداریم، وقتی علم نداشتیم در اینجا واقع رو باید ترک بکنیم، شارع هم معذر برامون درست کرده، ترخیص اباحه امثال اینها هست. تمام اینا درست. در ما نحن فی دوران انبین المحظوره، من علم به واقع به ما هو و حق الواقع ندارم. یعنی چی؟ یعنی من علم تفصیلی ندارم که حکم واقعی نوع تکلیف چیه، حرمت یا وجوبه، درست؟ نمیتوانم احتیاطم بکنم. اگر میتوانستم احتیاط بکنم معذر معنا نداشت. امکان موافقت قطعیه وقتی حاصل باشه، وقتی ممکن باشه، جعل معذر یعنی چی؟ با اشتغاله. اگر در اینجا چون علم اجمالی داری، اگر در اینجا ما خود عقل، ببینید این نکته‌ای که من عرض می‌کنم، عقل حاکم در باب اطاعته. عقل میاد میگه اگر شما واقع رو کما هو و حقه نتوانستی ادراک بکنی و داری در اینجا اون غرض مولا رو تفویت می‌کنی، این موافقت احتمالیه در مقام امتثال از تو کفایت می‌کنه، نه اینکه معذر برای من درست میکنه، میاد تکلیف من رو نسبت به واقع معلوم میکنه. در این حال معذر هست، منجزم هست. چرا؟ برای اینکه اگر من احد الفردین رو آوردم، چه ترک باشه چه غیر ترک، که تخییر بینشون، رجحانم در خودشون نیست، نه رجحان از ناحیه مؤثر درست بشه، رجحان که گفتیم در چی باشه؟ در خودش باشه، خود این اهم و ملاکن باشه، اون حرفایی که زدیم. در اینجا یکی از اینها رو اگر من اختیار کردم موافقت احتمالیه، اگر اینی که من اختیار کردم ترکه، اگر فلواقع حرمت بود ترک من منجزون للواقع، اگر واقع وجوب بود این ترک من میشه چی؟ معذر و نسبت به واقع. پس اون حیثیتی که اباحه شرعی میخواد دنبالش باشه، خود عقل در اینجا برای من مشخص کرده. در جایی که عقل حکم داره، شرع میاد دوباره حکم بکنه؟ نمیتونه حکم بکنه. شما در آیه شریف قرآن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اونجا چی میفرمایید؟ میگید ارشاد به حکم عقله. تمام تفاصیل رو ببینید. چرا ارشاد به حکم عقله؟ میگن چون حاکم در باب اطاعت عقله، حاکم در امتثال عقله. شارع اینجا وارد شده، ارشاد میشه به همون حکم عقل، ولو عقل هم خودش شرعه، اما حیثیات رو ما از هم جدا کردیم. عنایت فرمودید؟ در اینجا وقتی من موافقت احتمالیه کفایت می کند از استیفاء غرض واقعی مولا، خب دیگه در اینجا حکمی نمیخوام که برای من مؤذر یا منجز درست بکنه، خود این کافیه موافقت احتمالیه. مضاف به این که اون اختیار در مقام ظاهر نیست، او در واقع در مقام واقع هست، اکتفاء من به موافقت احتمالیه از این بابه. این عرض ماست، این عرض فرماید. یک نقطه که باقی موند اینجا که حالا بعضی از آقایون به تفصیل درش وارد شدن، ما بعد از بحثی که کردیم تفصیلا نیاز نداریم اینجا خیلی وارد بشیم و غور کنیم، این است که خب ما در دوران ام بین المحصورن که بحث کردیم، در جایی که دوتا محتمله ما توسلی باشن، یعنی حرمت و وجوبمون توسلی باشه، اما اگر کلاهما تعبدیان یا احدهما المعین تعبدیان، اینو چه کنیم؟ خب سوال چه فرقی میکنه؟ تفاوت چیه؟ خب توسلی باشه یا تعبدی؟ فرقش اینه، علت اینکه اینجا آمدن جدا کردن بحثش رو، که ما بحثی که کردیم در جاییست که وجوب و حرمت محتمل در دو طرف محظور، در دو طرف دوران توسلی باشن، اگر تعبدی بشن چه بکنیم؟ برای اینکه اگر تعبدی بشن امکان مخالفت قطعیه پیدا میشه، اگر توسلی باشن امکان مخالفت قطعیه وجود نداره. دو تا حکم توسلی داریم، فقط ترک و انجام دیگه، ترک و انجام. خب ترک و انجامش اینجا من موافقت قطعی ممکن نیست، جمع نمیتونم بکنم، مخالفت قطعی هم ممکن نیست، چون من یا تارکم یا واجدم، خب این مخالفت قطعی هم نیست. مخالفت قطعی یعنی من هم ترک رو داشته باشم هم فعل رو، که امکان نداره عقلا، متناقضه اینند. وقتی که اینجور شد، اگر یکی از اینها تعبدی باشه یا دوتاش تعبدی باشه، یکیش هم کافیه، اینجا مخالفت قطعی ممکنه. یعنی چجور؟ من بیام در اینجا دوران ام بین المحصورین فعل و ترک، فرض بفرمایید فعل تعبدیه، من بیام در اینجا فعل رو بیارم اما لا به مقتضا تعبدش، یعنی لا به قصد القربه، درست شد؟ یا حرمت تعبدیه در اونجا، من حرمت رو این طرف و اون طرف در هر دو طرف که میخوام بیارم نه به قصد قربت، اینجا مخالفت قطعیه لازم بیاد، اینجا میشه مخالفت قطعیه باشه. چه گیری داره حالا مخالفت قطعیه لازم بیاد؟ مشکلی که در اینجا داریم از نظر ما هیچ فرقی نمیکنه، کمان که آخوندم همینو میفرمان، آخوندی که قائل به تخییر عقلی شده، مرحوم شیخ در واقع کلامی دارن در رسائل که اینو قبل ذکر کردیم، مرحوم شیخ میفرمایند ثم ان وجوهی که در این مسئله جاری هست، وجوه جاری در مسئله یعنی اقوال به اصطلاح، این وجوه حالا به عنوان تعبیر میفرمایند مرحوم شیخ، تخییر شرعی، براءت، تخییر عقل، همین چیزایی که گفتن، انما یجری فیما اذا کانا توسلیین، دو طرف احتمال توسلی باشن. اما اگر دو طرف احتمال تعبدی باشن، فلا تجری هذه الوجوه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه ناظر به این کلام شیخ میفرماید که نه، در اینجا اباحه‌ای که ما گفتیم اونو بلش کنید، اباحه شرعیه که گفتیم بذارید کنار، ظاهرا تخییر، تخییری که ما گفتیم اینجا هم جایی میشه. در تخییر هیچ تفاوت نمی کنه که شما توسلی بگید یا تعبدی بگید. چرا؟ نظر مبارک مرحوم آخوند به این معنا هست، ولو خود ایشون هم در این مطلبی که اینجا می فرماین جازم نیستن، در مباحث مختلف کفایه نظرشون تغییر کرده. مسئله این است که علم اجمالی، علم، حالا ما در اینجا علم اجمالیش رو مبتلا هستیم، علم، ان العلم یوجب تنجز تکلیف، تنجیز میکنه تکلیف رو دیگه. علم چه تفصیلی باشه چه اجمالی، تنجیزی که میکنه علم در دو جهت تنجیز میکنه، یکی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، یکی نسبت به وجوب موافقت قطعیه. تنجیز در دو جهت هست، مثل مرحوم میرزا قبلا گفتیم حرمت مخالفت قطعیه رو اساس میدونه و مقدم میداره، حالا او با بحث جدایی. اینجا اگر آمدیم در جایی حرمت مخالفت قطعیه ممکن بود اما وجوب موافقت قطعیه ممکن نبود، یعنی این تعادل به هم خورد، آیا علم اجمالی به تنجیز خودش باقی میمانه یا به تنجیز خودش باقی نمیمانه؟ علم اجمالی باید هم حرمت مخالفت قطعیه رو حرام بکنه، درست؟ هم وجوب موافقت قطعیه رو لازم بکنه برای ما، الزام بیاره. اینجا الزام رو نسبت به وجوب موافقت، به اصطلاح موافقت قطعی هم که نداریم، حالا من گفتم این اشتباه لفظی بود، در ما نحنفی ما وجوب موافقت قطعیه ممکن نیست، وجوب موافقت احتمالی است، اما نسبت به مخالفت، حرمت مخالفت قطعیه، اینجا مخالفت قطعیه ممکنه؟ علم اجمالی در چنین جایی میتونه تنجیز بکنه یا نمیتوانه تنجیز بکنه؟ این مسئله است که ریشه این حرف و مبنای این حرفه. خود مرحوم آخوند در بحث استقرار که بعد میاد، در بحث اضطرار مرحوم آخوند می‌فرمایند که در اینجا اگر اضطرار پیدا کرد شخص به احد طرفین، اضطرار پیدا کرد به احد طرفین، مثل اینکه نجاستی بود، علم اجمالی داشتیم به نجاستی بین العنائین، خب آیا اضطراری که در اینجا پیدا می‌کنه، ما در مشهور اصولی این که حالا بعدا میگیم شیخ و دیگران و بزرگان در اینجور موارد میگن علم اجمالی منحل میشه، چون حالت اختیار نسبت به یک محتمل وقتی از بین رفت علم اجمالی منحل میشه. مرحوم آخوند در اینجا تأمل داره که در مورد اضطرار آیا علم اجمالی منحل میشه یا منحل نمیشه، اینو بعدا هم ذکر میکنن برای ما. ولذا ایشون می‌فرمایند که وقتی در اینجا موافقت ممکن نبود، موافقت قطعیه به این ممکن هست که من هر دو طرف رو بیارم، وقتی اضطرار دارم به یک طرف، دو طرف رو که نمیتونم اجتناب بکنم، یه طرف رو باید تخلف بکنم، آیا وقتی تخلف میکنم علم اجمالی از اساسش باید منحل بشه یا نه؟ اونجا می‌فرمایند علم اجمالی منحل بشه، اونجا فرمان علم اجمالی از اساس ما، اینجا این مطلب رو نمی فرماین. ایشون می فرماین در واقع مطلب ایشون برمی گرده که عقل در اینجا مراتبی برای امتثال و تنجیز درست می کنه. یک وقت هست در اینجا این علم برای ما، علم اجمالی تنجیز می کند موافقت قطعیه رو، تنجیز میکنه مخالفت قطعیه رو. در جایی که اینها یکیش ممکن باشه یکیش ممکن نباشه، مخالفت قطعیه ممکن نباشه، نمیتونه تنجیز کنه مخالفت رو وقتی ممکن نباشه. اما اگر مخالفت قطعیه به اصطلاح ممکن بود تنجیز میکنه. خب وقتی تنجیز کرد موافقت قطعیه ممکن نیست، آیا موافقت احتمالی هم تنجیز میکنه یا علم منحل میشه؟ آخوند در اینجا میفرمان دخیر علم منحل نمیشه، بلکه مراتب امتثال تنزل پیدا میکنه. وقتی در اینجا مخالفت قطعیه ممکن نبود یا موافقت قطعیه ممکن نبود علم محفوظه، هر دو هم ممکن باشه باز علم محفوظه. درجات تفاوت میکنه، عقل میاد از لزوم موافقت قطعیه میاد پایین به لزوم موافقت احتمالیه. لزوم البته اینجا میگیم کفایت، میگن آقایون کفایت موافقت احتمالیه. بنابراین در اینجا وقتی اساس این شد که مرحوم آخوند میفرماید علم محفوظه، علم اجمالی محفوظه، وقتی علم اجمالی محفوظ بود دو طرف ما داریم لا محاله، و در این دو طرف فرض اینه که رجحانی در بین نیست. اساس تخییر مرحوم آخوندم عدم رجحان فی احد طرفینه، فی احد المحتملینه به اصطلاح احد المحتمل. وقتی در اینجا رجحانی نیست، خود تعبدیت هم رجحان نیست، تعبدیت رجحان نمیاره برای یک طرف، لا محاله همون تخییری که ما گفتیم عیناً در اینجا هم جاری هست. و این مسئله در جایی است که یعنی این اشکال که امکان مخالفت قطعیه پیدا میشه در چهار صورت فقط در عرضم بزرگتون که دو تا صورت هست. دو صورتی هم که ما میگیم جایی که هر دوتا تعبدی باشند یا احد همل معین تعبدی باشه. اما اگر هر دوتا توسلی باشن یا احد و همای غیر معین تعبدی باشه که گیری نیست، اونجا همون مثل گذشته است. این دو قسم که هر دو تعبدی باشن یا احد و همال معین تعبدی باشه، اینجا صورتی است که مخالفت قطعیه امکان پذیر میشه، امکان پذیره. ولی در اینجا مرحوم آخوند میفرمایند بسیار خوب امکان پذیر هست، معناش این نیست که ما بگیم علم اجمالی در اینجا فقط میاد مخالفت قطعیه رو تنجیز میکنه و نسبت به موافقت قطعیه انحلال پیدا میکنه چون ممکن نیست. خیر، اینجا مخالفت قطعیه ممکنه تنجیز بکنه، در موافقت هم قطعیه ممکن نیست، تنزل میکنه به مقام کفایت احتمالی، امتثال احتمالی. و نظر مبارک مرحوم آخوند در اینجا تقریبا یا تحقیقا اینجا، البته نه در بحث استرار، در بحث استرار اونجا با آخوند حرف خواهیم داشت، این مطابق میشه با نظر شیخ که این نظر رو چند بار گفتیم در باب انصداد که امتثال دارای مراتبه، امتثال قطعی، ظنی، شکی، وهمی، و عقل حاکم در باب امتثال این تنزلات را دارد، عقل این تنزلات را داره. همینجور که به اصطلاح امتثال دارای مراتبه، تنجز هم دارای مراتبه. یعنی علم اجمالی در مقام اول، مرتبه اول میاد حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، این با حد بالای تنجیز علم اجمالیه. اما حد پایین تر کفایت موافقت احتمالی هست، در جایی که یا مخالفت قطعیه ممکن نباشه یا موافقت قطعیه یا هر دوش. در دوران ام بین المحظورین، اگر تعبدی نباشن هیچ کدام یا احد هم المعین تعبدی نباشه، نه مخالفت قطعیه ممکنه نه موافقت قطعیه. ولذا در اینجا دوران علم، دوران امر بین این که علم اجمالی رو منحل کنیم بگیم مراتب نداره، نه، در اینجا آخوند فرماید که اون مرتبه وقتی نشد در امتثال، ما به مرتبه نازله میایم، ما هم نمیایم، عقل ما رو میاره به مرتبه نازله در مقام اطاعت و مقام امتثال. این فرمایشی است که مرحوم آخوند دارن. ظاهرا انشالله چیزی باقی نمونده، اگر چیزی باقی باشه عرض بکنیم. بله نه دیگه چیزی زیادی نیست انشاءالله بعدن حالا تفصیل این مطلب و امتصال بعدن میاد. حاضر تمام کلام در دوران انبین المحضوره و دیگه مطلبی باقی نمید. مسئله جدید مرحوم آخوند رضوان الله علیه وارد میشند در دوران امر بین المتباینه. ما در واقع تا اینجا که بحث میکردیم اینجا مباحث تخییر بود دیگه. اون تخییر عقلی اون جایگاهش به اصطلاح جایگاه اصلیش همین دوران امر بین المحظورین دیگه. اینجا بحث کردیم در واقع بحث ما در دوران امر بین المحظورین بحث در اصالت و تخییر بود، چون در تخییر ما تخییر شرعی فقط موارد خاص تخییر شرعی داریم، در بقیه موارد تخییر عقلیه از اصول عملیه. تخییر شرعی اگر ثابت کنیم در خبرین متعارضین و امثال اینها، در مسائل فرعیه هم مثل خصال کفاری اینا تخییر شرعی هست، اما در مسائل اصولی ما فقط در تعارض داریم، در روایاتی که در متعارضین وارد شده. ولی حساب بحثی که در اصول عملی از تخییر میشه لا محال تخییر عقلی میشه. تخییر عقلی هم جایگاه اصلش دوران ام بین المحصورین بود و حاکم به این تخییرم عقله. و عرض کردیم اساس حکم عقل به تخییر حکم نیست، درک عقل از تخییر را عبارت از فقدان رجحان در یک طرفه که آخوند هم در متن کفایه رو این تأکید کرد. رجحان وقتی نباشه عقل حکم به تخییر میکنه. بنابراین تمام اون فرمایشاتی که مرحوم میرزا داشتن که تخییر اینجا تخییر عقل نیست، لاحرجیت بی حکمیست و امثال اینها، این منافات با اون تخییری داره که اصل عملی هست ها، یعنی جایگاه اون تخییر از بین میره. این تمام شد. بحثی که الان میخوایم شروع بکنیم در واقع شک در مکلفون بهه. تا حالا ما شک در تکلیف بودیم، چه در براءت چه در اشتغال. البته اون مقدار اشتغال هم که بحث میکردیم اشتغال در مجرای براءت بود. الان شک در مکلفون بهه، یعنی تکلیف را علم بش داریم، شکی که داریم در مقام برداشتن این تکلیفه. وقت تکلیفی که ما داریم شک در مکلفون به، مرحوم آخون میفرمایند که دو شاخه پیدا میکنه. تارتن تکلیف المعلوم فی البین یتردد بین المتباینین و تارتن یتردد بین الاقل و الاکثر. یا دوران ام بین المتباینین یا دوران ام بین الاقل و الاکثر. اونی که در اینجا شاخصی که ما داریم که جامع هست در هر دو طرف این است که شک در مکلفون به، یعنی ما تکلیف معلوم است برای ما، میدانیم تکلیف هست، شک داریم که آیا چجوری شک ما اینجا چجوری این تکلیف معلوم رو انجام بدیم. خب اینجا مقتضای قاعده اشتغال میشه، یعنی شک در مکلفون به مجرای اشتغاله. ولذا بحث اصلی اشتغال اینجاست، نه اونی که در براءت داشتیم. ولی در براءت بحث میکنن، شیخ اشتغال رو در براءت بحث کرده. علتش هم این است که آقایان اخباری آمدن قائل شدن در شک در تکلیف در شبهات تحریمیه، اون هم چون شیخ جدا میکنه، اینجا هم جدا کرده شیخ، در شبهات تحریمیه در اونجا آقایون آمدن قائل به احتیاط شدن. شیخ به مناسبت این مدعای آقایان اخباری وارد شد در بحث اشتغال و احتیاط، اما بحث اصلی اشتغال در اصول اینجاست، یعنی شک در تکلیف مجرای براءت که ثابتش کردیم، شک در مکلفون به مجرای اشتغاله و شک در مکلفون به اینجاست. ما علم داریم به تکلیف، تکلیف برای ما ثابت شده ولو با علم اجمالی، بحث در مقام امتثال داریم که چجور از عهدش بر بیان. این چیزیست که در اینجا داریم. مرحوم آخوند طبق روال خودش یک کاسه بحث میکنه، مرحوم شیخ ده تفکیک میکنه، چون شبهه تارتن وجوبیه است، تارتن تحریمیه، تارتن موضوعیه، و فی کل منهما منشأ شک، اما ان یکون اجمال النص او فقدان النص او تعارض النصین. در هر سه تا، البته در شبهه موضوعیه همه شاخه ها نمیاد، اما در شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه هر سه منشأ رو ایشون جدا بحث میکنه، ولو معالکا در اکثر مسائل یکی میشه. مرحوم آخون یک کاسه بحث میکنه، ایشون میفرماید شک در مکلفون به داریم، اینجا اول بحث میکنیم در دوران امر بین المتباینین و بعد اقل و اکثر، اما دوران امر بین المتباینین انشاءالله فردا.